اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، با برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. فرخنده پیمانی هستم و میزبان شما در این برنامه. در سرآغاز برنامه توجه کنید به تازه ترین خبرهای منطقه و جهان که همکارم لیلا حبیب عظیمی به توجه می رساند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا صدای امریکا. با تقدیم سلام، لیلا حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. سازمان جهانی مهاجرت میگوید که بیش از 230,000 افغان طی یک ماه گذشته از ایران به افغانستان بازگشتند. این اداره در گزارش پنجشنبه گفت که از جمله این تعداد افغانها حدود 43% آنان اخراج شدند. گزارش ها می رسانند که فشارها بر مهاجرین افغان در ایران در این اواخر افزایش یافته و هر از گاهی از بدرفتاری با افغانها در آن کشور شکایت های صورت می گیرد و ویدیوهای از آن در شبکه های اجتماعی منتشر می شود. احمد رضا رادان، قماندان عمومی نیروهای امنیتی ایران، در ماه سنبله گفته بود که 2 میلیون افغان فاقد اسناد مهاجرت در ایران تا پایان ماه مارچ سال 2025 اخراج خواهند شد. اینستیتوت صلح امریکا می گوید که قانون جدید طالبان در مورد امر به معروف و نهی از منکر با مخالفت علمای دینی، جامعه مدنی و اسلامی و حتی برخی از مقام‌های طالبان روبرو شده است. این انستیتوت در گزارش تازه‌ای که سوم ماه اکتبر منتشر شد عنوان کرده است که این قانون که محدودیت‌های گسترده بر لباس، رفت و آمد و حضور عمومی زنان وضع می‌کند، با مخالفت‌های جدی مواجه است. در این گزارش اشاره شده است که نشانه‌های از افزایش اختلافات داخلی در میان طالبان در خصوص اجرای این قانون وجود دارد و این موضوع می‌تواند به قدرت آنها آسیب رساند. همچنین در این گزارش به سفر غیر معمول هبت الله خونزاده، رهبر طالبان، به 8 ولایت شمال و غرب افغانستان در اوایل ماه سپتامبر اشاره شده است که نشان دهنده تلاش‌ها برای حل اختلافات فزاینده میان مقامات محلی و قوم سالاران است. مؤسسه صلح آمریکا میگوید طبق گزارش‌ها بسیاری از والیان در حکومت طالبان از اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر خودداری کردند. همچنین شیر محمد عباس دانگزی، رئیس هیئت مذاکره کننده طالبان و معاون وزارت خارجه، در سال 2020 به طور علنی علیه این محدودیت ها بر زنان صحبت کرده است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. حکومت پاکستان از ورود معترضان حامی عمران خان به اسلام آباد جلوگیری کرد. حکومت پاکستان 4 اکتبر برای جلوگیری از ورود معترضان حامی عمران خان، صدر اعظم پیشین آن کشور که در زندان به سر می برد، اقدامات امنیتی شدید را روی دست گرفت. مقامات با استفاده از جابجایی کانتینرها، شارها و جاده هایی را که به اسلام آباد پایتخت کشور منتهی می شوند مسدود کردند. مقامات همچنین خدمات تلفن موبایل، ترانسپورت شهری را قطع کردند و در عین حال مکاتب را مسدود کردند. اقدامات مشابه در شهر راولپندی، مقر اصلی نظامیان پاکستان که همجوار با اسلام آباد است، نیز روی دست گرفته شده است. عمران خان از حامیان حزب خود تحریک انصاف خواسته است تا در چهارراهی دی چوک واقع در نزدیکی پارلمان و دفتر صدراعظم پاکستان دور هم آیند و به طور مسالمت آمیز با تقلب در انتخابات و پیشنهاد اصلاحات در قانون اساسی اعتراض کنند. وزارت خارجه ایران به روز پنجشنبه عکس العمل گروه 7 یا 7 کشور بزرگ صنعتی جهان را درباره حمله تهران به اسرائیل یک واکنش مغرضانه و غیر مسئولانه خواند. ایالات متحده آمریکا، کانادا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، بریتانیا و ژاپن اعضای جی 7ند. گروه 7 حمله راکتی ایران به اسرائیل را نکوهش کرده است. ایران به روز سه‌شنبه همین هفته بیش از 180 راکت بالستیک به اسرائیل شلیک کرد. گروه 7 ضمن تقبیح این حمله درباره بحران جاری در شرق میانه شدیداً ابراز نگرانی نموده است. علی خامنه‌ای، رهبر ایران، دیروز جمعه 4 ماه اکتبر گفت تهران و گروه‌های نیابتی آن در منطقه در مقابل اسرائیل عقب نشینی نخواهند کرد. این اظهارات خامنه‌ای چند ساعت پس از آن در نماز جمعه تهران بیان شد که اسرائیل بار دیگر بر بیروت، پایتخت لبنان، حمله کرد. ظاهراً چنین به نظر می‌رسد که حملات اسرائیل جانشین حسن نصرالله، رهبر پیشین حزب الله را که هفته گذشته در حملات اسرائیل کشته شد، آماج حمله قرار داده است. خامنه‌ای که نماز جمعه را در تهران، پایتخت ایران، امامت می‌کرد، همچنین با اشاره به حملات میزایلی ایران بر اسرائیل که سه‌شنبه صورت گرفت، گفت اقدام نیروهای مسلح ما کمترین مجازات برای رژیم غاصب صهیونیستی در برابر جنایت‌های حیرت‌آور آن رژیم خون‌آشام در منطقه بود. با گفته باشندگان و منابع امنیتی، ساحه زاهیه واقع در حومه جنوبی بیروت که پایگاه اصلی حزب الله است، حوالی نیمه شب پنجشنبه بار دیگر هدف حملات قرار گرفت و این حملات اندک پس از آن صورت گرفت که اسرائیل به مردم این ساحه دستور داد تا خانه هایشان را ترک کنند. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. دست کم 14 تن در سیلاب‌های اخیر در بوسنیا و هرزگونیا جان باختند. مقامات به روز جمعه گفتند که این سیلاب‌ها شب گذشته در مناطق مرکزی و جنوبی کشور در نتیجه بارندگی‌های شدید رخ داده است. سخنگوی اداره منطقوی نیریتو کانتن گفته است که مرگ 14 تن تایید شده و شمار هم زخم برداشتند. با گفته مقامات لغزش زمین دلیل بارندگی های شدید در مناطق جلانیکا و کنویچ رخ داده است که مقامات در آنجا حالت فاجعه بار طبیعی اعلام کردند. این مناطق بین سارایی و پایتخت بوسنیا هرزگونیا و شهر جنوبی مستر موقعیت دارند. در برخی از جاها آب به داخل خانه ها سرازیر شده است. خط آهن بوسنیا خدمات قطار را در مناطق آسیب دیده به حالت تعلیق درآورده است. گزارش ها از ریزش باران و وزش بادهای شدید در چندین منطقه دیگر بوسنیانیز نشت شده است. در منطقه ورونیج در جنوب غربی روسیه یک ذخیره بزرگ تیل در نتیجه حمله یک تیاره بدون سرنشین اوکراین آتش گرفت. الکساندر گوسیف والی این منطقه دیروز در کانال تلگرامش این را بیان کرده گفته است که در ساحه انیسکی جایی که ذخیره‌گاه تیل در آن موقعیت دارد قطعات از تیاره بدون سرنشین که توسط نیروی هوایی روسیه سقوط داده شده دیده می شود و یک تانکر خالی تیل نیز آتش گرفت. تا کنون از تلفات این رویداد گزارش نشده است و گفته والی این منطقه نیروهای آتش نشانی در تلاش خاموش کردن شعله‌های آتش هستند. انفجارهای متعدد ناشی از حملات هوایی اسرائیل ناوقت روز پنجشنبه سوم ماه اکتبر حومه‌های شهر بیروت پایتخت لبنان را تکان داد. NNA خبرگزاری ملی لبنان بیش از 10 حمله متوالی را گزارش داده و آن را یکی از قوی‌ترین حملات اسرائیل بر حومه‌های جنوبی بیروت خوانده است. این در حالی است که ایالات متحده آمریکا گفته است که در مورد حملات بر تأسیسات نفتی ایران به حیث انتقام در برابر حملات راکتی تهران بر اسرائیل بحث می کند. ایران سه شنبه این هفته بیش از 180 راکت بالستیک را بر اسرائیل فایر کرد. گروهی G7 یا 7 کشور بزرگ صنعتی جهان این حمله راکتی ایران بر اسرائیل را نکوهش کرده است. حمله اسرائیل بر لبنان که در اوایل این هفته آغاز شد، ترس از یک درگیری گسترده تر در شرق میانه را برانگیخته است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در نخستین اظهارات خود پس از خروج نیروهای اوکراینی از شهر وولدار در منطقه دونتسک گفت که این اقدام کاملا درست و برای نجات جان انسان‌ها ضروری بوده است. اردوی اوکراین در دوم ماه اکتبر تایید کرد که پس از حملات مکرر نیروهای روسی از شهر وولدار خارج شده است. تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین که در 24 ماه فوریه سال 2022 میلادی آغاز شد هنوز هم ادامه دارد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرهای منطقه و جهان را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. حال توجه کنید به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیدیم. کرن دکر، شازدفیر سفارت ایالات متحده آمریکا برای افغانستان، میگوید که آمریکا در نشست فرمت مسکو شرکت نمی‌کند. از سوی دیگر سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، روز جمعه 4 اکتبر در این نشست از کشورهای غربی خواست تا تعزیرات بر افغانستان تحت حاکمیت طالبان را لغو کنند و برای بازسازی آن کشور مسئولیت بگیرند. با مطلبی در این زمینه از همکارم سحر عظیمی توجه کنید.
همزمان با برگزاری نشست فرمت مسکو درباره افغانستان، کرن دکر شارژ دافر سفارت آمریکا برای افغانستان که این سفارت فعالیت‌های خود را در حال حاضر از قطر به پیش می‌برد، گفته است که ایالات متحده در این نشست اشتراک نمی‌کند. دکر روز پنجشنبه 3 اکتبر نشست فرمت مسکو را یک نشست منطقه‌ای عنوان کرده و در یک نشست مجازی با خبرنگاران گفت که آمریکا هیچگاهی در این نشست اشتراک نکرده است.
این برای ایالات متحده آمریکا ضروری نیست که در تمام این نشست ها اشتراک کند. بنابراین ما به هر نتیجه نشست آینده فرمت مسکو، نشست روز جمعه، نظر به علاقه ای که می تواند از سوی ایالات متحده ارائه شود نگاه می کنیم، اما ما در آن اشتراک نخواهیم کرد.
از سوی دیگر پس از خروج نیروهای بین‌المللی به رهبری ایالات متحده از افغانستان، مسلط شدن مجدد طالبان بر افغانستان در آگوست 2021، روسیه روابط خود با طالبان را تقویت کرده است. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در این نشست خواهان برطرف کردن تعزیرات غرب بر افغانستان شد.
ما از کشورهای غرب میخواهیم که مسئولیت‌های خود را در قبال بازسازی پس از منازعه افغانستان درک کند، تعزیرات را لغو کند و سرمایه‌های کابل را برگرداند. ما تأکید میکنیم که ساخت پایگاه‌های نظامی در کشورهای ثالث یا تأسیسات نظامی جدید در کشورهای همسایه تحت هیچ طرح پذیرفته نمی‌شود.
در همین حال خبرگزاری دولتی روسیه از قول زمیر کابالوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان نوشته است که امیدوار است آنچه نماینده ویژه روسیه برای افغانستان آن را تصمیم نهایی درباره حذف این گروه از فهرست سیاهی تروریستی روسیه خوانده است به زودی اعلام شود. کارشناسان امور در این مورد میگن که عدم حضور آمریکا به عنوان عضو قدرتمند در بلاک غرب به معنی این است که این نشست شکل سمبولیک دارد. محمد هاشم دانش تحلیلگر امور سیاسی گفت:
من فکر می کنم که عاقلانه ایست که طالبا یک سیاست بی‌طرف اقتصاد محور را در همین شرایط بتانه بازی بکنن که به نظر به وابستگی های اقتصادیش که با کشورهای غربی دارد از امکان به دور هستن. اگر بتانن بسیار خوب هستن که بی‌طرف در بمانن، به خاطر از اینکه افغانستان بسیار صدمه پذیر هستن و شما میفهمین که بلوک شرق در وضعیت قرار ندارن که بتانه یک حمایت‌گر بسیار قوی باشه.
ماریو زوخاروفا سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفته است که سرگی لاروف وزیر خارجه این کشور ریاست نشست پشت درهای بسته را به عهده خواهد داشت. قرار است امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان که به این نشست دعوت شده با وزیر خارجه روسیه ملاقات داشته باشد. زاکر جلالی رئیس اداره سوم سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان ششمین نشست فرمت مسکو را یک مکانیزم موثر خوانده و گفته است که این نشست به عنوان یک ابتکار منطقه‌ای برای حل مسئله افغانستان تلقی می شود. نشست فرمت مسکو در مورد افغانستان که با ابتکار روسیه در سال 2017 آغاز شد به هدف همکاری منطقه و بین‌المللی برای حل بحران افغانستان و عمدتاً جلوگیری از گسترش تروریسم و قاچاق مخدرات از افغانستان به آسیای میانه است.
رادیو آشنا صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
سهیلا عرفانی معاون سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان میگوید که اعمال فشار و وضع محدودیت ها از جانب طالبان بر رسانه ها و خبرنگاران به ویژه زنان باعث شده تا بسیاری از خبرنگاران زن در افغانستان کشور را ترک کنند. عرفانی در صحبت با من فرخنده پیمانی تاکید کرد که ایجاد رسانه های به گفته وی تبعیدی می تواند در رسانیدن آواز مردم افغانستان و اخبار موثق نقش برازنده ای را ایفا کند.
می افزایش محدودیت ها بر رسانه ها در حاکمیت طالبان را چگونه بررسی می کنید شما؟
خب متاسفانه که ما می بینیم که هر روز طالبان محدودیت های بیشتری را وضع می کنند بر خانم ها و بر خبرنگاران و بر رسانه ها. در تازه ترین محدودیتی که اینها در تاریخ 31 سنبول منتشر کردن، نشر برنامه های زنده را ممنوع کردن و همچنین نقد برنامه هایی که در واقع برنامه هایی که نقد میکنه پالیسی ها و قوانین این گروه اینا را هم ممنوع کردن و برای رسانه ها دستور دادن که از مهمان های تایید نشده استفاده نکنن یا مهمان های را فقط دعوت بکنن که مورد تایید این گروه هستن. همچنین ما متاسفانه خبرهای میشنویم از دستگیری و زندانی کردن خبرنگاران و محدودیت هایی که روز به روز بیشتر بر زنان خبرنگار وضع میشه. زنان خبرنگار مجبور به ترک شغل میشن، مجبور به ترک کشور شدن و همچنین بسیار زیر فشار محدودیت ها دارن کار میکنن و حتی در اولین محدودیت هایی که طالبان وضع کردن اونها رو مجبور به پوشش ماسک کردن و بدون ماسک اونا نمیتونن در برنامه های تلویزیونی و در کل در اجتماع حضور پیدا بکنن و این روز به روز میبینیم که متاسفانه باعث سرکوب آزادی بیان، سرکوب رسانه های آزاد و به حاشیه کشاندن رسانه ها میشه و دسترسی به اطلاعات که حق مسلم هر شهروند هست محدود می‌سازد.
به نظر شما چی راه‌های برای جلوگیری یا حداقل کاهش این محدودیت‌ها توسط نهادهای حامی خبرنگاران و رسانه‌ها وجود دارد؟ مخصوصاً موارد را که در مورد محدودیت‌ها بر حضور زنان خبرنگار در افغانستان یاد کردیم.
خب نهادهای حامی خبرنگاران و رسانه‌ها مکلف و موظف هستند که در جوامع بین‌المللی دادخواهی‌های گسترده‌ای را انجام بدن و جامعه بین‌المللی را وادار بکنن که در مقابل طالبان سکوت خود را بشکنن و از رسانه‌ها و از آزادی بیان در افغانستان حمایت بکنن، از حقوق زنان حمایت بکنن در افغانستان. و کار دیگری که میتونن رسانه‌های در تبعید هست انجام بدن، ایجاد رسانه‌های در تبعید یا دیاسپورا هست، در دیاسپورا هست، به خاطر اینکه بالاخره باید تریبون‌های ایجاد بشه تا صدای مردم افغانستان، زنان افغانستان و در واقع اطلاعات درست و موثق به گوش و سمع جهانیان برسانه. مردم افغانستان فعلا اطلاعات فیلتر شده و سانسور شده ایره میبینن و میشنون از رسانه های داخلی و دسترسی به اطلاعات ندارن اونها. بنابراین نیاز هست که رسانه های در تبعید ایجاد بشه، نیاز هست که رسانه های بیرونی بپردازن به وضعیت افغانستان و این وضعیت از داخل افغانستان انعکاس بدن تا جهان متوجه محدودیت ها، متوجه فشار ها و متوجه قربانی شدن رسانه ها و آزادی بیانی که در دو دهه گذشته با خون دل ها شکل گرفته بشن و با اعمال محدودیت های بیشتر بر طالبان اونها را مجبور بکنن که حداقل در مقابل رسانه ها و در مقابل آزادی بیان این چنین فشارهای تأثیر برانگیزی را اعمال نکنن و حق مسلم مردم هست تا از اطلاعات دسترسی داشته باشن.
شما چی فکر میکنین؟ چی کارهای دیگه نیاز است؟ چی اقدامات تا جلو محدودیت های بیشتر در افغانستان گرفته شود از طالبان؟
خب طبیعی هست که متاسفانه جامعه جهانی امروز در مقابل افغانستان سکوت اختیار کرده و شما میبینید که عملا هیچ اقدامی در برابر محدودیت های وضع شده در افغانستان بر طالبان انجام نمیده و حتی روز به روز حمایت های بیشتری میکنه از طالبان. بنابراین من فکر میکنم دلبستن به حمایت جامعه جهانی فعلا دردی را دوا نمیکنه و شاید نتیجه ای نداشته باشه. شاید یکی از بهترین راه حل ها فعالیت گسترده مردم، خبرنگاران و ژورنالیستان در رسانه های اجتماعی باشه. امروز شما میبینید که در فیسبوک، در توییتر و در سایر رسانه های اجتماعی ما محدودیت نداریم و خیلی راحت میتونیم که صدای خود بلند بکنیم.
رادیو آشنا، صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
برخی باشندگان شهر کابل از کاهش ازدحام ترافیک در این شهر ابراز خرسندی کرده، میگویند که با کاهش ازدحام تردد در شهرها ساده تر شده است. از سوی دیگر شاروالی کابل میگوید برنامه دو نیم ساله جمع‌آوری کراچی ها از شهر در حال تطبیق است. با گزارش پشواک در این زمینه توجه کنید.
ازدحام در شهر کابل در بیش از دو دهه پسین از مشکلات عمده نه تنها تردد بلکه از عوامل کثافت هوا و صدا در شهر بوده است. اما در این اواخر رانندگان وسایط شهری از کاهش ازدحام ترافیک در کابل ابراز رضایت می کنند.
فعلا بیروبار نیست. شما من در جریان هستید در چاره برکی وقت بود ساعت ها مردم منتظر میموند. فعلا دیگه میبینه جریان نرمال است، اما تو مترا آزاد رفت آمد میکنه.
خوبی را اگر در قدم اول ما در نظر بگیریم یک سلسله مشکلات را برای دست فروش ها و غریبا ایجاد کرد، ولی اگر در ساحه وسیع ما در نظر بگیریم برای عموم مردم خیلی خوب هست، چون در بعضی مترا اگر یکان مرض های عاجل است، یکان کار عاجل، وقتی که رابندی باشه بسیار مشکل، حتی خطر مرگ بعضی اشخاص هم است، ولی این برای عموم مردم خیلی خوب شده.
مسدودی جاده ها و ازدحام ترافیک در شهر کابل تنها مشکل زمانی را برای مردم ایجاد نمی کند، بلکه بارها دیده شده است که افراد مریض در داخل وسایط شهری و ولایتی برای رسیدن به شفاخانه ساعتها در جاده ها منتظر ماندن.
حال خوب است نسبت به وقت، بسیار بند میموندیم، اکثر مردم مریض میداشت، مریضش در آیا وفات میکردم، رابندان ترافیک هم نمیتونست که برای یک نفر یا برای یک موتر راه را باز کنه. دیگه حال نسبتا خوب است. همی سیگنال های برقی هم اکثر جای ها فعال شده.
در کنار این که باشندگان شهر کابل از کمبود ازدحام ابراز رضایت می کنند، اما می گویند که پاکسازی شهر از دست فروشان جلو درآمد پولی آنها را نیز گرفته است.
شهرولی بسیار کار خوب کرده، خب منتها زمینه کار از پیش مردم خطا خورد دیگه. چرا همیجا چهار نفر غریبی میگد دیگه، کار کسب غریب کارا خلاص شد، منتها از اینکه جایش غیر قانونی بود، در بین سرک بودن دیگه، یک فعالیت نیکی کردن.
باشندگان شهر کابل از رانندگان خواستار رعایت قوانین ترافیکی شدند و همچنان از پلیس ترافیک نیز خواستند که فعالیت‌های خود را بیشتر نمایند.
همه روزه پلیس ترافیک شب و روز کار میکنه که هموطنان عزیز ما از عرضه خدمات پلیس ترافیک راضی باشند، خوشنود باشند و در جامعه و پلیس ترافیک بتانه اعتبار و حمایت کلی مردم افغانستان که در طول 20 سال دوران جمهوریت اعتبار و اعتماد کاملا از بین رفته بود، کاملا منزوی شده بود، این دوباره اعاده کنه، دوباره به دست بیاره.
در شهر کابل مطابق به پلان از شریک ما داریم به پیش میریم و در تمام شهر کابل پلان دو نیم سالی که ما بخاطر جمهوری کراچی داشتیم الحمدلله در حالت تطبیق هستم. در ساحات مختلفی از شهر ما و تعداد سروشهایی که سرک و پیاده رو بند کرده بودن انتقال دادیم به جاهای مشخص و این پروگرام در تمام شهر ادامه دارد.
قابل تذکر است که در دو سال گذشته برخی چارایی ها در شهر کابل که بسیار عریض بود کوچک ساخته شده، برخی سرک های خرد عریض و یا جدیدن احداث شده و این روند همچنان ادامه دارد.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
رئیس جمهور جو بایدن روز پنجشنبه به ایالت های فلوریدا و جورجیا که میدان رقابت در انتخابات آینده پنداشته می شود سفر کرد تا خسارات ناشی از طوفان هیلن را بررسی کند. این دومین روزی است که رئیس جمهور ایالات متحده به قربانیان طوفان اطمینان می دهد که دولت فدرال از تلاش های امدادرسانی حمایت خواهد کرد. گزارش پتسی و سکوارا را عبدالواجد عادل به ترجمه رساند.
طوفان هیلن ساحات جنوب شرقی ایالات متحده را سخت صدمه زده است و حدود 200 نفر را در 6 ایالت کشته است و آن را به مرگبارترین طوفان در این کشور از زمان طوفان کاترینا در سال 2005 مبدل ساخته است. الگین دیکسن کشیش مسیحی در ایالت جورجیا است.
هوریکین هلین has really devastated middle.
طوفان هیلن واقعا قسمت‌های وسطی و جنوبی جورجیا را ویران کرده است. ما با قطع شدید برق مواجه هستیم، با آنکه شرکت‌های برق ما تا جایی که می‌توانند کار می‌کنند.
در فلوریدا پس از طوفان سال گذشته ایدالیا که شهر آنها را ویران کرد، بسیاری از مردم قبلا نیز در خانه‌های موقت زندگی می‌کردند. بروک هیرز ساکن ایالت فلوریدا می‌گوید:
"Be down like you can't come back from it. You feel like this could be the end of things as you knew it."
شما احساس میکنید که کاملا ناتوانید، مثل این که نمیتوانید از آن رهایی یابید. شما احساس میکنید که این میتواند پایان چیزهایی باشد که میدانستید. شما وضع شهر و جامعه خود را درک میکنید.
اینها برخی از افرادی هستند که رئیس جمهور جو بایدن با آنها در سفر به ایالت های فلوریدا و جورجیا که در اثر طوفان ویران شده است اطمینان می دهد.
I see you, I hear you, I agree with you, and I promise you.
من شما را می بینم، صدای شما را می شنوم. من با شما اندوهگین هستم و به شما قول می دهم که از شما پشتیبانی می کنم.
رئیس جمهور مناطق متاثر از طوفان را از هوا و همچنین زمین می بیند. این دومین روز از بازدید او از مناطق طوفان زده است. جو بایدن پس از بازدید از کارولینای شمالی و کارولینای جنوبی در روز چهارشنبه، در حالی که کارمندان نجات با کار خود در جوامع آسیب دیده ادامه می دهند، با وزارت دفاع دستور داد تا 1000 سرباز اردو را برای کمک به تلاش های امدادی مستقر کند. روز چهارشنبه کاملا هریس معاون رئیس جمهور از جورجیا، یکی دیگر از ایالت‌های رقابت‌های انتخاباتی که تحت تأثیر فاجعه قرار گرفته است، بازدید کرد. کاملا هریس معاون رئیس جمهور ایالات متحده:
برای ساکنان این جامعه و منطقه میگوییم که ما برای مدت طولانی اینجا هستیم.
دونالد ترامپ، رقیب او برای انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر، روز دوشنبه در جورجیا بود. نامزد جمهوری خواه اداره بایدن را با کوتاهی در ارائه کمک های مورد نیاز متهم کرد. ولی ایالت جورجیا که یک جمهوری خواه است، گفت که از کمک های فدرال در حوادث طبیعی قدردانی می کند.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
نزدیک به یک سال از جنگ اخیر حماس و اسرائیل می گذرد. جنگی که به تاریخ 7 اکتبر با حمله حماس بر اسرائیل و کشتن 1200 نفر آغاز شد. دامنه آن گسترش یافت و در این نزدیک به یک سال جان بیش از 40,000 نفر را در غزه گرفت و هنوز به شدت شرق میانه را تهدید می کند. طرف های متخاصم توافقنامه های صلح را رد کرده و پیشنهادات آتش بس و توقف جنگ با شکست مواجه شده است. اکنون به نظر می رسد رئیس جمهور بعدی ایالات متحده آمریکا وارث این چالش باشد. گزارش انیتا پاول، خبرنگار صدای آمریکا، را از مؤمن واحدی می شنوید.
اکنون که از آغاز جنگ در غزه نزدیک به یک سال سپری می شود، توأم با آن خشونت در شرق میانه به طور قابل توجه افزایش یافته است. درگیری از غزه پس از حمله حماس بر اسرائیل و گروگانگیری 250 اسرائیلی و به تعقیب آن حملات متداوم اسرائیل بر غزه، به لبنان گسترش یافت، جایی که اسرائیل اخیراً بر گروه حزب الله حمله کرد و با حملات هوایی منجر به کشته شدن رهبر آن شد. این وضع عکس العمل ایران را که حامی اصلی حزب الله در لبنان است برانگیخت و با صدها میزایل بر اسرائیل حمله کرد. جیک سولیوان، مشاور امنیت ملی ایالات متحده، حمله اخیر ایران را شدت عمل مهم از سوی ایران خواند.
Obviously this is a significant escalation by Iran, a significant event.
واضح است این یک شدت عمل قابل توجه از سوی ایران است، یک رویداد مهم و به همان اندازه قابل توجه است که ما توانستیم با اسرائیل گام برداریم و شرایطی را ایجاد کنیم که در آن نتا آنجا که ما در حال حاضر می‌داریم یک نفر نیز در این حمله در اسرائیل کشته نشد.
تحلیلگران میگویند مشخص نیست که این جنگ چی گونه به پایان میرسد.
هیچ نشانه روشنی وجود ندارد که اسرائیلی ها یا حماس به دنبال پایان جنگ باشند. آنها به نظر میرسد که هر دو میتوانند و میخواهند این را برای مدت طولانی ادامه دهند.
فشار دیپلماتیک در حال تشدید است، زیرا بیش از 140 کشور فلسطین را به عنوان یک کشور به رسمیت میشناسند، از جمله آیرلند، نروژ و اسپانیا که امسال این کار را انجام دادند. با پیچیده تر شدن این جنگ، تحلیلگران به دلایل ادامه درگیری ها اشاره می کنند. یک عامل آن تلاش اسرائیل برای از بین بردن حماس و حزب الله است که این امر در میان برخی از رهبران عرب نیز چندان ناخوشایند نیست.
It's hard for me to believe that the Saudis, the Emiratis, the Bahrainis and others.
برای من دشوار است که باور کنم سعودی ها، اماراتی ها، بحرینی ها و دیگران به این باور نباشند که منطقه بدون حزب الله، بدون حماس یا حماس تضعیف شده یا یک حزب الله که بسیار ضعیف شده است، منطقه بهتر است.
در عین حال تحلیلگران میگویند که حمله حماس باعث جسارت سایر گروه های اسلامگرا مانند گروه الشباب در سومالیا و شاخه های داعش و القاعده شده است.
What has happened as we look at the trajectory.
آنچه اتفاق افتاده است، هر یک از این گروه ها از حالت فعلی برای اهداف خود استفاده کردند.
چیزی که به نظر نمی رسد تغییر کند، موقف جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در قبال اسرائیل است. آمریکا بزرگترین حامی اسرائیل هم از نظر نظامی و هم دیپلماتیک است. تحت قمانده بایدن، قوت های آمریکایی در دفع دو حمله راکت های بالستیک ایران بر اسرائیل نقش کلیدی داشتند. بایدن صرف چند روز پس از 7 اکتبر گفت:
We must be crystal clear. We stand with Israel.
ما باید واضح بگوییم ما در کنار اسرائیل ایستاده‌ایم.
او در این اواخر باز هم گفت:
اشتباه نکنید، ایالات متحده به طور کامل کاملا از اسرائیل حمایت می کند.
با نزدیک شدن اولین سالگرد جنگ در غزه دو چیز کاملا واضح است. این درگیری به زودی پایان نخواهد یافت، ولی دوره بایدن خاتمه می‌یابد.
این بود داشته های نخستین برنامه صبحگاهی دری. تا چند لحظه دیگر نشرات پشتوی صدای آمریکا روی همین موج آغاز